بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در ماهیت احکام وضعیه و اقسام آنها و احکامش بود از بیانات مرحوم آیت الله خویی. در پایان فرمایشاتشون ایشون یکی دو نکته رو بیان می‌فرمایند. یه نکته این که می‌فرمایند که آیا ما غیر از احکام تکلیفی و وضعی چیز دیگری داریم در شرع که به عنوان ماهیات مخترعه و مجعوله در شارع بیان بشه، که مرحوم شهید این رو بیان کرده. معناش این باشه که بگیم یک به هر حال اموری رو شخص آمر تصور میکنه مجتمعاً و منظماً، بعد امر به آنها میکنه. آیا چنین چیزی تصور میشه ماهیت مخترعه غیر از اوامر تکلیفی و اوامر وضعی؟ ایشون میفهمن که نه، این چنین چیزی ما دیگه نداریم، چون اوامر که مثل وجوب و حرمت و استحباب و اینا هست، نوعا به مرکبات تعلق میگیره دیگه. تصور به هر حال امور متعدده، این خودش خلاصه نمیتونه ماهیت مخترعه باشه، چون یه چیزی ذهنی، این در ذهن موجود میشه، تا وقتی تو ذهنه که من امر به آن هم امر به ایجادشه دیگه، اصلا ماهیت مخترعه دیگه نداریم. بنابراین اونی که از نایه اشاره مقدس جعل میشه یا احکام تکلیفی یا احکام وضعیه. خب قطعا در احکام تکلیفی که وجوب و اینا هست روی یک ماهیتی باید بیاد، حالا اون ماهیت هم خودش باید اعتبار کرده باشه دیگه، که با حکم رو بیان کردیم. حکم یعنی این که اعتبار میکنه چیزی رو برخورده کسی و اونم ابراز میکنه. ما یه چیزی به عنوان ماهیت مخترعه نداریم. بله دیگه، منظور خواه همینه دیگه، یه چیزی رو در نظر میگیره طبق یک هدفی که یه هدفی در نظر داره مولا برای مکلف، برای تحقق اون هدفش یک به هر حال امری رو در نظر میگیره، ها در معاملات و امثال اینها، در عبادات به آن امر میکنه که اینی که من به هر حال در ذهنم در نظر گرفتم با این امر داره او رو تحریکش میکنه اینو انجام بده. مطابق ابراز داشته باشه دیگه و همه خصوصیات اون ماهیت رو باید بیان میکنه. بله، یعنی غرض اینه که ما غیر از احکام تکلیفی یه ماهیت مخترم داریم که مجعول شرع باشه. مرحوم آقای خویی اینو میفهمن. بله، این ماهیت مخترعه اگر داشته باشیم در عبادات، این جزء احکام تکلیفیه دیگه، با احکام تکلیفی خودش شکل میگیره. غیر از احکام تکلیفی دیگه چیزی هم به عنوان ماهیت مخترعه دیگه نداریم. اینو خواستن تبیین بکنن. بعدش هم میخواد که احکام تکلیفی و احکام وضعی هم به صورت قضیه حقیقیه جعل میشه، مثل لله علی الناس جلبید، هم به عنوان به صورت قضیه شخصیه جعل میشه، مثل عوامر شخصی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله به افراد داشتن. احکام وضعی هم این چنینه، احل الله البی به صورت قضیه حقیقیه، گاهی هم نه به صورت خاص، جعل تو که قاضی ها. خب حالا این اقسام رو ایشون بیان کردن، حالا حکم استصحاب چی؟ میفهمد که استصحاب در احکام وضعی هم فی الجمله جاری میشه. خب اون احکامی که مجعول استقلالی است، مثل ملکیت، زوجیت، این خب روشنه، مثل احکام تکلیفی است. اگر ما در احکام تکلیفی کلی گفتیم که استصحاب میشه کرد، در اینها هم به هر حال میشه استصحاب کرد. اما اگر گفتیم که استصحاب فقط در شبهات موضوعی است، در احکام وضعی هم به همین صورته، در شبهات موضوعی میشه نه در احکام کلی. اما حکم وضعی مجعول به تبع چی؟ میگن که استصحاب درش مانعی نداره، الا اینکه وقتی که ما در منشأ انتزاعش استصحاب جاری بکنیم، دیگه لزومی نداره در آن ما استصحاب جاری کنیم. مثل نمازی که مشروط به استقبال، ما شک کردیم که آیا این استقبال انجام شده یا نه، خب اولش یقین بوده، بعد همون نماز مشروط و مقید به استصحابی که انجام شده این رو هر حال ادامه میدیم. مثلا یه حرکتی انجام شد، شک میکنه این استقباله به هم خورده یا نه، همون صلات مستقبله رو استصحاب میکنه. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا. حالا فرمایش حضرت امام رو عرض میکنیم. اون نکات به هر حال خلاصه فرمایش ایشون رو در اینجا، چون خب بحث احکام اینها در فرمایش مرحوم آقای خویی هم یه مقداری با توضیح بیان شد، اون نکات اصلی فرمایش حضرت امام رو اینجا عرض میکنم. ایشون در اینجا سه مطلب رو بیان میفرمایند. مطلب اول میفهمند که حکم به اشتراک معنوی هم به حکم وضعی اطلاق میشه و هم به حکم تکلیفی. خب یه جامعی در مشترک معنوی لازمه، اون جامعش این است که چیزی که جزء مقررات شرعی است، این مقررات یا تکلیفیه یا وضعیه. خب این یه نکته. بعدش میخواد که اینا از مجعولات شرعیه، هم احکام تکلیفی هم از احکام وضعی، و فرقی بین احکام کلی و احکام جزئی هم نیست. همونطور که ماهیت مختلع همچنین دیگه، با وضع ماهیت مختلع میشه، ما قبل از وضع هر حال ماهیت مخترعه نداریم. این امر اول. امر دوم میفهمند که امور اعتباری هم ممکن است به تبع منشأ انتزاعشون جعل بشه، هم ممکن است که مستقل جعل بشه، مثل جزئیت و شرطیت و اینها، برخلاف امور تکوینی. اینجا توضیح ندادن، مثالی که زدن ازش اون توضیح رو استفاده میکنه. مثل فوقیت، تحتیت، این امور از امور انتزاعی هست که من روهای خواهی یه مقداری بازش کردم، ایشون این رو اینطوری بازش نکردن. ما در امور تکوینی یک اموری را برحال درک میکنیم از تکوینیات، اینا میشه از امور انتزاعی. فوق به لحاظ تحت به هر گونه خلاصه توجه بکنیم فوقه، مگر اینکه اعتبار عوض بشه. یعنی اول خودش انتزاعیه، بعد چی میشود؟ اعتباری میشه. اینا فرقهای مفاهیمه، مفاهیم ردبندی میشه دیگه، اینا رو دقت داشته. بعضی از مفاهیم هست که در همون حیطه فقط اعتباریه، البته انتزاعی هم هست. اینطور نیست که مفاهیم انتزاعی نباشه، منتها از یک سری از امور اعتباری انتزاع میشه، مثل ملکیت. ملکیت این چنینه. به هر حال حالا خیلی گستردش نکنیم، همین سیر بحث رو بیاییم. بعد میخوان که بله، ما یک سری از اموری در مقام جعل داریم که اینا از امور تکوینیه، اونا نمیشه دیگه از امور اعتباری دانست. مثل اراده، وقتی به طبیعتی تعلق بگیره، این تا وقتی که تعلق گرفته عوض نمیشه، مگه اینکه این تعلق اراده به اون طبیعت دیگه قطع بشه. غرضشون اینه، بین امور تکوینی و امور تشریعی این فرق هست که در امور تکوینی وقتی که تحقق پیدا بکنه قابلیت تعویض و اینها نداره تا وقتی که تحقق پیدا کنه، اما در امور تشریعی قابلیت تغییر رو داره، چون اعتبار دیگه قیدش میزنه، یه مانعی رو بیان میکنه، یک به هر حال چیزی رو اسقاط میکنه، میگه من خلاصه این جزء رو اسقاط کردم از این مأمورم به، اما امر باقیه. اما در امور ارادی نه، وقتی که یه چیزیش نیست، اون مراده دیگه نیست، اراده با مراده دیگه نیست، چون تکوینیه. خب با این بیان میخواد که امر به طبیعت متضمن امر به اجزا هست در حال وحدت، منتها منافات نداره که ما وقتی تحلیل بکنیم این امر به طبیعت را بگیم این اجزا هم مأمورم به تبعی است. اما در مرحله اول جعل به این ماهیت با لحاظ وحدت میخوره. غرض ایشون این است که به هر حال این جزئیت به عنوان جزئیت قابلیت و جعل رو داره، مستقلا قابلیت و جعل تبعی هم داره، مطمئن در مرحله‌ای که ماهیت جعل میشود، اینجا دیگه اجزا ماهیت مرکب جعل میشه، اجزا لحاظ استقلالی ندارن. این فرمایش ایشونه. با همین مسیر بحث میخوان که سببیت هم همچنینه، باید بین نظام تکوین و نظام تشریع ما خلط نکنیم. همونطور که حالا اجمالا هم مرحوم آخوند در سببیت یه خلطی کردن، هم مرحوم ناینی ایشون اشاره میکنن. سببیت میفهمید که از لوازم وجود سببه. وقتی سبب وجود پیدا کرد، عقل اون رو انتزاع میکنه، مثل علیت. علت وقتی موجود شد، این مفهوم علیت مفهوم انتزاعیه، از رابطه بین معلول و علت این رو عقل انتزاع میکنه، این دیگه جعل نداره. سببیت در تکوین معنای ترشح افاضه است، اما در تشریع این نیست. در تشریع چون اعتباره، میگه من چیزی را موضوع چیز دیگری قرار دادم که احکامی برش وارد میشه. قبل از این جعل این احکام وارد نمیشه. طرف میخواد انقطاعی با همسرش پیدا بشه، شارع میگه من هیه طالق را از جانب تو سبب این انقطاع زوجیت قرار دادم. اینجا بحث رشح و افاضه و اینها نیست. یعنی عالم اعتبار با عالم تکوین خلاصه فرق میکنه. یعنی غرض اینه، اگر در عالم تکوین یک چیزی حال از لوازم وجوده به نوعی، اینجا نه، اینجا قابلیت برای جعل بر حال داره. لذا میفهمن که شارع میتواند مسببات رو عقب اسباب اعتبار بکنه و همینطور میتونه خود سببیت اسباب رو به مسببات اعتبار بکنه، یا از این طرف بیاد یا از اون طرف، جعل دیگه اعتباره. اما میفهمن ثانی اقربه به اعتبار، که به حال سببیت اسباب و مسببات مجعول میشه. این هم امر دوم. امر سوم رو هم عرض میکنیم، بعد یه مختصر میمونه برای جلسه آینده انشاءالله که نتیجه گیری میشه. امر سوم این است که میخواد که ملکیت و زوجیت و امثال اینا فقط وجود اعتباری دارن، اینا از مقولات به حال عرضی نیستند که به حال در ماهیات ازش بحث میشه، خود واقعیت جزء ملکیت. میفهمد بله، مفهوم ملکیت یه مفهوم اضافیه، یعنی یه مالک یه مملوک باید در نظر گرفته بشه، اما خود ملکیت اون واقع خارجیش یه امر به هر حال اعتباری، وجود اعتباری داره. لذا باید که از یک جهت ملکیت شبیه مقوله اضافه است، از یک جهت به مقوله جده به هر حال شبیه. لیکن حالا بحث از اینا خیلی مهم نیست که مرحوم آخوند یه اشاره‌ای کردن اینجا، اینا دیگه در اینجا نباید. اگه ما این هیئت رو ملاحظه بکنیم بعد این جده میشه، اگر اون قابلیت تصرف رو مفهوم رو ملاحظه بکنیم. بله، این خلاصه فرمایش ایشونه، چون ما فرمایشات منوای خویی رو با توضیح از کردیم، این رو انشالله چند صفحه از فرمایشات ایشون گفتیم دیگه، خیلی تکرار نشه. بعد ایشون وارد به صورت گذرایی اقسام وضعیات میشن که ببینیم که استصحاب رو در احکام وضعیه ایشون چگونه قائل به اجرایش هستند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.